اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله روز جمعه در ولایت غزنی را محکوم نموده، گفته است که طالبان باید خواست مردم افغانستان را برای آتش بس بپذیرند و از انجام حملات تروریستی که جنایت ضد بشری و اسلامی می باشد دست بکشند و پروسه صلح افغانستان را قبول کنند. وزارت داخلی افغانستان روز جمعه گفت که در نتیجه انفجار در ولایت غزنی 15 نفر که بیشترشان کودکانند کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات مقامات افغان، مواد انفجاری در یک واسطه نو زرنج جاسازی شده بود و در نزدیکی یک محل که شمار زیادی از غیر نظامیان جهت اشتراک در مراسم ختم قرآن کریم گرد آمده بودند انفجار داده شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با هیئت به گفته دفتر صدر اعظم پاکستان کمیسیون سیاسی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر ملاقات کرده است. دفتر آقای خان با نشر اعلامیه گفته است که ملاقات روز جمعه 18 دسامبر بر روند صلح و کاهش خشونت ها تمرکز داشته است. جزئیات بیشتر از لیلا محبیب عظیمی.
عمران خان در صفحه توییترش نوشته است که ملاقات با هیئت کمیسیون سیاسی طالبان بخشی از تلاش‌های جدی پاکستان برای تسهیل بخشیدن روند صلح افغانستان جهت رسیدن به یک افغانستان مرفه، مستقل، متحد، باثبات و صلح‌آمیز است. اسلام آباد درباره استفاده کمیسیون سیاسی طالبان وضاحت نداده است، حالان که گروه طالبان خود را امارت اسلامی افغانستان می خوانند و حکومت افغانستان و سایر کشورها آن را گروه طالبان می نامند. اما گروه طالبان می گوید که با صدر اعظم پاکستان در مورد مشکلات مهاجرین، مسائل اقتصادی و رهایی زندانیان بحث کرده اند. پیش از این آقای خان در جریان مکالمه تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که برای برقراری آتش بس در افغانستان کمک خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه پاکستان هند، کشور رقیب و همسایه اش را به برنامه ریزی یک حمله نظامی علیه پاکستان متهم کرد. شاه محمود قریشی که در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در امارات متحده عربی صحبت میکرد، روز جمعه بدون ارائه شواهد برای اثبات ادعایش اضافه کرد که پاکستان در صورت وقوع همچی یک حمله از جانب هند کاملا آماده پاسخدهی بوده و تاکید ورزید که همچی یک حمله صلح منطقه را با خطر مواجه میسازد. این حمله که سرجیکل استرایک عنوان شده، بیشتر اهداف مشخص نظامی را بدون تخریبات جانبی نشانه میگیرد. دهلی جدید تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. یک حمله کننده انتحاری روز جمعه بر یک استادیوم در شهر گالکویای سومالیا دقایق قبل از رسیدن محمد حسین روبل، صدر اعظم جدید آن کشور، به محل خود را منفجر ساخته است. مقامات امنیتی سومالیا میگویند که در این حمله 15 تن کشته شده و صدر اعظم ناپدید است. رسانه های محلی گزارش دادند که برخی از مقامات ارشد نظامی سومالیا نیز در میان کشته شدگانند. رادیوی آنادولوس که مربوط گروه الشباب است گفته که این گروه مسئولیت انفجار انتحاری را به عهده گرفته است. محمد حسین روبل در ماه سپتامبر سمت صدارت سومالیا را به عهده گرفت. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که یهودیان ساکن در کشورهای آمریکای جنوبی می توانند اهداف ترور عوامل حزب الله، گروه مورد حمایت ایران در آن منطقه باشند. با گزارش جروسلم پست، بنی گانتس در یک نشست مجازی با گروهی از یهودیان کشورهای آمریکای لاتین گفت که از تهدید مشخصی که بتواند اکنون رخ دهد اطلاع ندارد، اما اضافه کرد که خطر وجود دارد. بر اثر انفجار در مرکز یهودیان ارژانتین در سال 1994 میلادی 87 نفر کشته شدند که حزب الله لبنان و حامیان ایران متهم اصلی شناخته شدند. واشنگتن در چند سال اخیر در مورد تحرکات ایران در امریکای جنوبی و حضور نیروهای حزب الله هشدار داده است. مقامات مکزیکو میگویند که انتظار برگشت رقم بیشتر مکزیکویی ها را از ایالات متحده دارند که شامل گروه اخراج شدگان و افرادی هستند که داوطلبانه به مکزیکو برمیگردند. مقامات مکزیکو همگیری ویروس کرونا را در ایالات متحده انگیزه برگشت مهاجرین عنوان نکردند، اما شواهد حاکی از آن است که ممکن کاهش فرصت‌های کاری در ایالات متحده آمریکا باعث برگشت داوطلبانه آنان باشد. یکی از دلایل دیگر انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور بوده می‌تواند. رئیس انستیتوت مکزیکویی های ساکن در خارج به اسوسییتد پرس گفته است که ارقام نشان می‌دهد در زمان رئیس جمهوری باراک اوباما شمار بیشتر مکزیکویی ها در مقایسه با دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ سالانه از ایالات متحده اخراج شدند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اداره دوا و مواد غذایی ایالات متحده شام جمعه به وقت واشنگتن مجوز استفاده اضطراری واکسین کووید 19 ساخت شرکت مدرنا را صادر کرد. واکسین کووید 19 مدرنا پس از فایزر دومین واکسین کووید 19 در ایالات متحده به شمار می رود که مورد استفاده قرار می گیرد. این اداره یک روز پس از آن که هیئت ناظر آن واکسین را تایید کردند مجوز استفاده آن را اعلام کرد. تصمیم اداره دوا و مواد غذایی ایالات متحده نخستین مجوز نظارتی در جهان برای واکسین مدرنا می باشد. صبح روز جمعه رئیس جمهور ترامپ از تایید این واکسین توسط هیئت ناظر اداره دوا و مواد غذایی ایالات متحده خبر داده بود. با کسب مجوز استفاده اضطراری، اکنون شرکت مدرنا حمل و نقل تقریبا 6 میلیون دوز را آغاز می کند که نخست به کارمندان صحی و افراد کهنسال تطبیق خواهد شد. مایک پنس مامن رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش روز جمعه 18 دسامبر در حالی در قصر سفید واکسین کووید 19 را دریافت کردند که جریان تطبیق واکسین به وی به گونه زنده از طریق تلویزیون نشر می شد. این اقدام به خاطر روی دست گرفته شد تا به مردم اطمینان داده شود که این واکسین مسئول و مؤثر است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به شبکه خبری ABC گفته است که ممکن در جریان هفته آینده واکسین کووید 19 را دریافت کند. ایالات متحده با بیش از 312,722 واقعه فوتی ناشی از ویروس کرونا بیشترین بهای انسانی را در سطح جهان پرداخت کرده است. و صدر اعظم ایتالیا روز جمعه قرنطینه قسمی را در سرتاسر آن کشور در جریان فصل رخصتی های کریسمس اعلام کرد. قیودات جدید منع رفت و آمد و مسافرت را از 21 دسامبر تا 6 ماه جنوری وضع کرده که تسهیل اندک قیودات در 4 روز اخیر هفته نافذ است. جوزف کونه صدر اعظم ایتالیا اتخاذ این تصمیم را دردآور عنوان کرد. رقم مجموعی مصابین ویروس کرونا تا صبح شنبه به وقت افغانستان در جهان به بیش از 75,455,600 نفر رسیده که کشورها از مرگ بیش از 1,670,982 نفر خبر دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. ریاست عمومی ترافیک افغانستان می‌گوید که طی 8 ماه گذشته بیش از 1200 نفر قربانی رویدادهای ترافیکی در این کشور شدند. وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد ارقام متفاوتی ارائه می‌کند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
آمار ریاست عمومی ترافیک افغانستان نشان می‌دهد که در 8 ماه گذشته 1275 حادثه ترافیکی در این ریاست ثبت شده است. جنرال سید نورالله مراد رئیس این اداره به صدای آمریکا می‌گوید که شاهراه کابل جنوب و کابل شمال بیشتر شاهد رویدادهای ترافیکی بوده است. جنرال مراد تایید می‌کند که رعایت نشدن قوانین و مقررات ترافیکی، خرابی جاده‌ها، تیزرانی رانندگان و استفاده از مخدرات هنگام رانندگی عواملی‌اند که سبب بروز حوادث ترافیکی شده است. رئیس عمومی ترافیک افغانستان در مورد تلفات ناشی از این رویدادها میگوید
در مجموع در 1275 حادثه که ما ثبت کردیم تعداد فوتی های ما 684 نفر بوده، مجروحیت ها 581 نفر بوده.
وزارت صحت عامه افغانستان نیز در مدت نزدیک به 9 ماه 2491 رویداد ترافیکی را که منجر به تلفات افراد شده در سراسر این کشور ثبت کرده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا میگوید که در نتیجه این رویدادها 177 نفر کشته و 12750 تن دیگر زخمی شدند. خانم جعفری میافزاید که در بین کشته ها 25 زن و 127 مرد و در بین زخمیان 1903 زن و 10819 مرد شاملند. بر اساس بانک معلوماتی وزارت صحت 5 ولایت بیشترین رویدادهای ترافیکی و تلفات ناشی از آن را دارند. خانم جعفری میگوید
او ولایاتی که بیشترین حادثات ترافیکی را در طول سال 1399 داشتن به ترتیب کندوز با 208 واقع، پروان با 202 واقع، هلمند با 159 واقع، ننگرهار با 121 واقع و هرات با 83 واقع گزارش شده.
هرات در حالی که نسبت به 4 ولایت دیگر کمتر شاهد رویدادهای ترافیکی بوده، اما حوادث در این ولایت مرگبارتر بوده است. طوری که رویدادهای ترافیکی در این مدت 47 کشته و 2634 زخمی بر جا گذاشته است. از لحاظ وقوع رویدادهای ترافیکی پروان در جایگاه دوم قرار دارد. مقتدی صدیقی و عبدالقادر محمدی دو باشنده پروان دلیل رویدادهای ترافیکی را در این ولایت چنین بیان میکنند.
علائم ترافیکی که بسیار مهم است در درایوری هیچ چیزی دیده نمیشه، هیچ علامتی دیده نمیشه و سرکا خیلی زیق است، یعنی سرکایی که باید به یک طرفه استفاده شوه به دو سمت استفاده نشه.
سرک وجود نداره، سرکای استاندارد ملی که باید افغانستان نسبت به دیگر شهرهایی که ساخته شده در پروان نشده و دومش راننده های ما از علامات ترافیکی که باید استفاده کنند که مدیریت ترافیک یا از مراقبه ترافیک باید علامات ترافیکی نصب کنند نکردیم.
ریاست عمومی ترافیک افغانستان نیز کمی و کاستی را میپذیرد ولی میگوید که در حد توان تلاش شده تا کمبودی ها رفع گردد. رئیس عمومی ترافیک افغانستان تاکید میکند که هرگاه رانندگان آنچه را در جریان آموزش رانندگی فرا گرفتند جدی در نظر بگیرند آمار رویدادهای ترافیکی و تلفات ناشی از آن کاهش مییابد. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی پس از جنگ و رویدادهای انفجاری حوادث ترافیکی در جریان سال روان بیشترین تلفات را به شهروندان افغان وارد کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صنعتگران و تولید کنندگان ولایت هرات از حکومت می خواهند تا با حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه های سنگین بر اجناس مشابه وارداتی بر رکود کار آنان پایان داده شود. آنان تنها راه انکشاف و توسعه صنایع ملی را در افغانستان نهادی نکردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در بین مردم عام و دولت مردان بیان می کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
صنعتگران و تولید کنندگان افغان این گفته ها را در افتتاح نمایشگاه سه روزه صنعت در ولایت هرات بیان داشتند. در این نمایشگاه 100 صنعتگر افغان به شمول زنان اشتراک کردند که تولیدات خود را در 95 غرفه به دید همگان گذاشتند. آنها از حکومت می خواهند تا با حمایت از محصولات داخلی مانع ورود اجناس مشابه به گونه غیرقانونی از کشورهای همسایه به بازارهای افغانستان شوند.
ما مواد خام وارد می کنیم، به صورت قانونی به دولت مالیات پرداخت میشه، ولی کسایی که به صورت غیر قانونی وارد می کنند اونا هیچ مالیات پرداخت نمی کنند و این باعث شده که ما قدرت رقابتی ما نسبت به محصولات خارجی پایین بیایه.
خودم حمایت از ما نمیشه در قسمت از اینکه ما بتونیم تولیدات بهتر و بیشتری به بازار عرضه کنیم. به تقاضایی که ما از دولت خود داریم اینه که زنان کمک کنن تا اونا بتونن خودخور از لحاظ اقتصادی پیشرفت بدن.
بزرگترین خدمتی که دولت میتونه در عرصه صنعت و تولیدات انجام بده اینه که با جدیت جلوگیری بکنه از ورود کالاهای به اصطلاح مشابه و بیکیفیتی که از بازارهای همسایه و غیر همسایه وارد افغانستان میشه.
سید وحید قتالی والی هرات نیز میگوید به هدف حمایت از زنان متشبث و علاقمندی بیشتر آنها به تجارت 60% غرفه های این نمایشگاه را به تولیدات داخلی زنان اختصاص دادند.
ضعف مارکت و بازاریابی برای تولید کننده ها عمدترین مسئله است. تعهد ما برای تولید کننده ها ایست که ما این فضا را برای ایجاد میکنیم و استفاده از کریدورهایی که جلما رئیس جمهور در پی 5-6 سال گذشته ایجاد کردند و رونق دادن به او میتونه که قسمتی از مشکلات تولید کننده ها حل کنه.
از سوی نثار احمد فیضی قوریانی وزیر صنعت و تجارت میگوید در تلاشند تا به همکاری وزارت مالیه افغانستان بر تولیدات مشابه وارداتی تعرفه های سنگین تر وضع کرده تا به خودکفایی صنعتگران و تولید کنندگان داخلی کمک کنند.
وعده جدی و 100% وزیر صاحب مالیه دادن که به گمرکات اصلاحات میارن، دیگه اجازه نمیده که جنس مشابه و جنسایی که از افغانستان تولید میشه به شهرکا دیگه حاضر نکنن. این تنها کار وزارت تجارت و صنعت و تجارت نیست، کار همگی که انشاءالله مشکل حل بشه.
روز گذشته نیز 5 فابریکه تولیدی به ارزش 20 میلیون دلار در پارک صنعتی هرات افتتاح شد. به گفته مسئولان اتاق تجارت ولایت هرات نزدیک به 300 فابریکه تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت فعالیت می کنند که زمینه کار را برای هزاران کارگر فراهم کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعداد خبرنگارانی که به دلیل کارشان در سال 2020 زندانی شدند در سراسر جهان به 274 تن میرسد که این آمار نشان دهنده افزایش بی‌سابقه می باشد. در نظرسنجی سالانه کمیته حمایت از خبرنگاران که یک سازمان حامی آزادی رسانه هاست، چین، ترکیه و مصر به عنوان بدترین کشورها برای خبرنگاران ذکر شده است. نارامی ها در بلاروس و ایتوپیا و اعتراضات در ایالات متحده منجر به بازداشت های بی سابقه خبرنگاران شده است. جسیکا جرد، ویراستار بخش آزادی بیان در صدای آمریکا، جزئیات بیشتر را در این مورد دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
با پیدا شدن جزئیات یک ویروس جدید و کشنده در چین، خبرنگاران محلی برای گزارش‌دهی در مورد شیوع این ویروس به رسانه‌های اجتماعی رو آوردند. بیجینگ در واکنش به این اقدام خبرنگاران آنان را زندانی کرد. معلومات کمیته حمایت از خبرنگاران نشان می‌دهد که سرکوب‌های مشابه در زمینه پوشش این رویداد منجر به زندانی شدن 274 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2020 شده است. کورتی رادش، مسئول دادخواهی در کمیته حمایت از خبرنگاران در مورد می‌گوید:
این بدترین مورد است که به ثبت رسیده که در آن 274 خبرنگار زندانی شدند و آن هم به دو دلیل اصلی. یکی واکنش به همگیری ویروس کرونا است که با افزایش استفاده از اتهامات، اخبار جعلی علیه خبرنگاران در مقابل گزارش‌های مستقل دیده شده و دیگر سرکوب اعتراضات خبرنگاران بوده است.
همگیری ویروس کرونا به درخواست های عدالت خواهانه در زمینه رهایی زندانیان فوریت می بخشد. کم از کم دو خبرنگار در اثر ابتلا به ویروس کرونا در بازداشت جان داد و خانواده عظیم جان اسکروف یا خبرنگار قرقیزی معتقد است که وی نیز از اثر ابتلا به این ویروس درگذشته است. کورتنی رادش، مسئول دادخواهی در کمیته حمایت از خبرنگاران، علاوه کرد:
در جریان یک همگیری صحی جهانی مانند کووید 19، مجازات زندان برای خبرنگاری می تواند به مثابه مجازات اعدام به خبرنگار باشد، زیرا شما نمی توانید از نظر اجتماعی فاصله گیرید. آنها به وسایل حفاظت شخصی دسترسی ندارند و البته که زندان ها محل سرایت امراضند.
اطلاعات کمیته حمایت از خبرنگاران این معلومات را از اول ماه دسامبر امسال جمع‌آوری کرده است، اما بسیاری از این خبرنگاران بعد از دستگیری در سال 2020 آزاد شدند. در ایالات متحده بیش از 117 خبرنگار به دلیل پوشش خبری اعتراضات علیه بی‌عدالتی‌های نژادی یا رویدادهای مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری این کشور مدت کوتاه بازداشت یا دستگیر شدند. هنوز تعداد زیاد از این خبرنگاران با اتهام‌های روبرو هستند. کریستین مک‌گودین، مدیر مسئول نهاد ارزیابی آزادی مطبوعات ایالات متحده، می‌گوید:
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared.
پوشش اعتراضات همیشه در مقایسه با سایر رویدادها مکان فوق العاده خطرناک برای خبرنگاران بوده است. واقعا این اعتراضات زمانی رخ داد که جورج فلوید در 25 ماه می در شهر مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا توسط پلیس کشته شد. در تاریخ 26 ماه می شاهد نخستین حمله به یک خبرنگار بودیم که اعتراضات کشور را پوشش می داد و به تاریخ 29 ماه می نخستین دستگیری یک خبرنگار صورت گرفت. در جریان سال 2020 ما دستگیری و توقیف و بازداشت 117 خبرنگار را به ثبت رساندیم.
اعتراضات در بلاروس منجر به افزایش بازداشت خبرنگاران شد. از زمان انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس 10 خبرنگار بازداشت شده است. در ایتوپیا که اخیراً علائم امیدوار کننده از آزادی مطبوعات به ثبت رسیده بود، چندین نفر به دلیل پوشش ناآرامی ها در منطقه تگری بازداشت شد. در سالی که دسترسی به اخبار مستقل بیش از هر زمان دیگر مهم است، شمار بی سابقه خبرنگاران بازداشت شده به دلیل کار گزارش دهیشان نگران کننده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
روابط بین ایالات متحده و بحرین برای چندین دهه قوی بوده است. در اول ماه دسامبر سال جاری دو کشور اولین مذاکرات استراتژیک دو جانبه خود را آغاز کردند که با اظهارات مجازی مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و عبداللطیف بن راشد الزیونی وزیر خارجه بحرین آغاز شد. وزیر خارجه پامپئو بحرین را به خاطر امضای توافقنامه تاریخی ابراهیم که روابط با اسرائیل را عادی می‌سازد تحسین کرد. بحرین دومین کشور از چهار کشور است که این توافق را امضا کرده است. در نتیجه این توافق همکاری در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سیاحت، تعلیم و تربیت، تجارت و امنیت میسر شده است.
This is a sign of hope for the region as it moves past stale, outdated thinking to which no one should want to return.
این نشانه ای از امیدواری برای منطقه است که تفکرات قدیمی و منسوخ گذشته را که هیچ کس نمی خواهد با آن برگردد کنار می گذارد. من اطمینان دارم ملت‌های بیشتری از رهبری بحرین پیروی خواهند کرد، زیرا این نشان می‌دهد که وسعت جغرافیایی یک کشور تأثیر آن را در صحنه جهانی تعیین نمی‌کند.
علاوه بر این، وزیر خارجه پامپئو نقش بحرین را به عنوان یک شریک امنیتی برای ایالات متحده برجسته کرد. وی با اشاره به کمک بحرین در شکست داعش با حملات هوایی علیه خلافت دروغین آن و به نقش بحرین در میزبانی فرماندهی مرکزی نیروی بحری و مقر کشتی‌های جنگی پنجم ایالات متحده اشاره کرد.
That allows us to collaborate across the board from fighting terrorism to safeguarding the passage of goods in the Gulf free from Iran's maritime attacks.
این به ما امکان می‌دهد که در همسات از مبارزه با تروریسم گرفته تا حفاظت از عبور امتعه در خلیج فارس فارغ از حملات بحری ایران همکاری کنیم.
وزیر خارجه پامپئو خاطر نشان کرد که رژیم ایران تهدید شماره یک برای امنیت خلیج فارس و مردم سال دوست در سراسر منطقه است.
I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support of our maximum pressure campaign which has successfully isolated.
و من می‌خواهم از بحرین و مردم آن برای حمایت قاطعانه از مبارزات فشار حداکثری ما که تهران را با موفقیت منزوی کرده و ده ها میلیارد دلار ایران را برای نفوذ شرورانه آن کشور و ایجاد وحشت قطع کرده است ابراز امتنان کنم.
وزیر خارجه پامپئو گفت وجه مشترک بحرین و ایالات متحده یک بینش کلیدی در سیاست خارجی است. ما واقعی بین هستیم. ما دنیا را آنگونه که هست می‌بینیم.
We recognize the violent nature of the revolutionary Iranian regime and we understand that when it comes to countering Tehran.
ما ماهیت خشونت آمیز رژیم انقلابی ایران را می‌شناسیم و می‌فهمیم که وقتی صحبت از مقابله با تهران و بسیاری از موضوعات مهم دیگر می‌شود، اسرائیل یک شریک اصلی است، نه یک مشکل.
طی چند هفته آینده پنج گروه کاری از وزارت خارجه و سایر اداره‌های ایالات متحده با همتایان بحرینی خود دیدار خواهند کرد تا در مورد موضوعات مانند آموزش نظامی، توانمندسازی زنان، حقوق بشر و خطراتی که از جانب شبکه‌های جی 5 آینده توسط حزب کمونیست چین ایجاد خواهد شد، صحبت کنند. وزیر خارجه پامپئو گفت که اطمینان دارد این جلسات پایه و اساس اتحاد قوی‌تر را بین ایالات متحده و بحرین ایجاد خواهد کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان بعد از اعلام وقفه در مذاکرات صلح با طالبان از قطر هیئت سیاسی گروه به افغانستان بازگشتند، اما طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان رفت. هیئت طالبان گفته است که آنان به دعوت اسلام آباد به پاکستان رفتند، اما تحلیلگران به این باورند که این هیئت به پاکستان رفته تا با رهبران طالبان که گفته می شود در پاکستان مستقرند دیدار و بحث کنند. برای بحث بیشتر در مورد سفر اخیر هیئت طالبان به اسلام آباد، دلیل‌ها و پیامدهای آن در پی وقفه مذاکرات و تأثیر آن روی روند صلح افغانستان، همکارم لیلما حبیب عظیمی با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی صحبتی داشته که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
شما می‌فهمین که با توقف روند مذاکرات قطر، طرف مذاکرات افغانستان به وطن برگشت و ملا برادر به طرف پاکستان رفت. دلیل این سفر ملا برادر به پاکستان چیست؟
با تأسف فکر می‌کنم که از تمام دوره‌های جنگ افغانستان افغانستان شانس بدی داشته که پاکستان یک همسایه بسیار بدی از او بوده و ای وجود از ای برای افغانستان خیلی مضر تمام شده. در تمام دوره های جنگ متاسفانه جنگنده ها و مخالفان دولت های مختلف افغانستان از سوی پاکستان تحریک شدن، تنبیل شدن، تشویق شدن و به اندازه قابل ملاحظه سیاست ها و عملکرد های اونا از پاکستان دستاتیر خدا گرفته. و پدیده طالبان هم چیز نوی نیست، در همین ارتباط است و متاسفانه پاکستان طالبان و نیروهایی که علیه دولت های افغانستان جنگیدن سربازان رایگان استند به دست منافع پاکستان و تا زمانی که در سیاست پاکستان تغییرات نبیاید و اونا با همو دکتر قرن 19 پیش برن که گویا در حالت بدتر افغانستان برشان یک حیات خلوت باشه و در حیات بهتر در صورت بهتر برای از اونا یک عمق استراتژیک باشه، افغانستان به شکل از اشکال تشنج خواهد داشت و تشنج در افغانستان به کمک خرابکارای پاکستان و افغانستان ادامه خواهد یافت و این چیز نو نیست. تا دیروز و تا گذشته های دور، یعنی 20 سال پیش چنین دیدارها و چنین موقفگیری ها و چنین نفعگیری ها به صورت پنهانی صورت نگرفت، اما در این اواخر به صورت علنی و آشکار صورت میگرفت.
درست. خب پاکستان به نظر شما در این روزها به دنبال چی است؟ آیا با استقبال گرم از ملا برادر به دنبال رهبرسازی برای گروه است یا نشانه تلاش پاکستان برای نفوذ بیشتر بر دفتر قطر و روند صلح افغانستان است؟
من فکر میکنم که در کل پاکستان با استفاده از قطر و از سایر نشست‌ها و مجامع بین المللی و لابی هایی که در کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا داره در مسائل افغانستان میخواد که در مجموع دست بالا در منطقه داشته باشد و از این طریق افغانستان به یکی از اداره های تبدیل شده که منافع پاکستان به شکل از اشکال تامین کرده بتانه و در حال حاضر چنین منافع میتانه که به دست طالبان به وجه احسن نمایندگی و تامین شود و به این طرف هم است که به دنبال از این که ایالات متحده امریکا در سر از این که از حضور خود در منطقه کاهش بده و یا در آینده ها حضور خود در اینجا پایان بده و شکل از اشکال کلام می بیان همی تا حضور دومی را پاکستان در منطقه داشته باشه و افغانستان به عنوان عمق استراتژیک خود امرای خود داشته باشه.
خب به عنوان پرسش آخر، تأثیر دیدار ملا برادر از پاکستان را در این مقطع زمانی روی روند صلح و تأمین آتش بس دائمی چگونه تفسیر میکنه؟
خب این دیدارها دیدارهای بسیار مؤثر نیست، اما بالندار در روند مذاکرات و ای که مذاکرات از کجا به کجا میرسه نسخه‌ای است که به مقطع‌های مختلف داده میشه و مالندار در جریان مذاکرات در این لحظه هم چنین دیدارها ادامه خواهد داشت، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم از طریق پیام گیرها و پیام رسانهایشان، ولی به شکل از اشکالی میرسانه که طالبان بدون حتی که برشان پاکستان داده میده و میده اونا حرکتی نخواهد داشتند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همینجا به پایان میرسه. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.